رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سفر ژان اسلبورن وزیر کارهای خارجه لوکسمبورگ و از مقامهای بلندپایه اروپایی به تاجیکستان لغو شده است. قرار بود اسلبورن روزهای 3 و 4 مرد از دوشنبه بازدید و با مقامهای کشور ملاقات کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه لوکسمبورگ روز 3 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت به سبب مشکلی فنی در هواپیما سفر لغو شده است، اما از این بیشتر جزئیات نداد. قبلا مقامات وزارت امور خارجه لوکسمبورگ گفته بودند که ژان اسلبورن بعد از بازدید از تاجیکستان به ازبکستان و پاکستان هم خواهد رفت. حالا معلوم نیست که سفر وزیر خارجه لوکسمبورگ تنها به تاجیکستان لغو شده است یا بازدیدش از ازبکستان و پاکستان هم دایر نمی شود. بلاگ نویس شناخته ضد فساد در آذربایجان مهمان حسینوف روز 2 مرد از محبس آزاد شد و این ماه مرد سال 2017 با جرم تهمت به مقامات پلیس به 2 زندان محکوم شده بود. خودش و جانبدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. مهمان حسینوف بعد رهایی از زندان بر سر مزار المیره حسینوف و ژورنالیست آذری رفت که 14 سال پیش پرانده شده است. مهمان حسینوف میگد من امروز به اینجا آمدم تا مزار ژورنالیست کشته شده را زیارت کنم. فکر میکنم باید ژورنالیستانی باشند که راهی او را ادامه دهند و من برای خودم این راه را انتخاب کردم. من در ژورنالیستیکا راهی مشکل را پیش گرفتم و تا آخر خواهم رفت. مقامات آذربایجان در آخر سال گذشته علیه مهمان حسینوف در زمینه بند زورآوری خطرناک به حیات نماینده حکومت پرونده نو درست کرده بودند، اما مخالفان با نمایش‌های اعتراضی و اعلان گرسنه‌نشینی به لغو پرونده دعوت نمودند. دادستانی کلی آذربایجان آخر ماه ینور امسال خبر داد که اتهام نو علیه بلاگ‌نویس ضد فساد مهمان حسینوف بیکار شده است. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه آمدن سیل در ولایت قندهار افغانستان به کمیش 20 نفر از جمله چند کودک جان باختند. اداره هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل روز 2 مرد گفت سیل صدها خانه را ویران کرده بعضی از ماشین ها را برده است. به قول مسئولان این اداره تقدیر دست کم 10 نفر دیگر از جمله کودک ها معلوم نیست. در نتیجه بارانگری های شدید و آمدن سیل شمار زیادی از مردم مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. ماموران نجات تلاش دارند مکتب ها و مساجد و اداره های دولتی را از خطر سیل محافظت نمایند. عبدالحنان معاون والی قندهار گفت در 7 گذشته شاهد چنین سیل خرابی آور نبودند. مقامات افغانستان میگن باران های پی در پی و آمدن سیل هزاران نفر را در فراه و هلمند و هرات نیز بی خانه و در گذشته با مشکل شدید روبرو کرده است. بلقیس روشن نماینده پیشین فرا در ولسی جرگه از محل حادثه بر رادیو آزادی گفت وضعیت بحرانی است. آمریکا و کره جنوبی توافق کردند که برای حمایت از تلاش های دیپلماتیک با کره شمالی تمرین های نظامی سالانه خود را پایان دهند. مقامات وزارت دفاع آمریکا روز 2 مرد گفتند تصمیم به خاطر کوشش های سیاسی برای غیر هسته‌ای کردن نیم جزیره کره و کاهش بحران ها گرفته شده است. توافق پس از آن صورت میگیرد که گفتگوهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون رهبر کره شمالی در ویتنام ظاهرا ناکام شد. این دیدار دومی رهبران هر دو کشور در یک سال آخر است. عکس نوی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از فعالان مخالفان در ایران که 8 باز در حبس خانگی به سر میبرند به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. آن را روز 3 مرد بار اول کانال مربوط به وبسایت مخالفان کلمه در تلگرام نشر کرد. بسیاری از خبرنگاران و فعالان در داخل ایران همچنین نواری را پهن کردند که در آن میرحسین موسوی هنگام ادای نماز تصویر یافته است. گفته میشد که ویدیو در منزل خواهر موسوی ثبت شده است. بنا به گزارش‌ها مقامات ایران در ماه‌های آخر به میرحسین موسوی و نش اجازه دادند که با خویشاوندان نزدیک خود دیدار کنند. موسوی و روحانی اصلاح طلب مهدی کروبی در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2009 در ایران از رهبران مخالفان بودند. موسوی کروبی و اینچنین همسر موسوی پروفسور دانشگاه زهرا رهنورد بعدی بارها به چالش کشیدن مقامات ایران در مورد انتخابات و حقوق انسان ماه فوریه سال 2011 به حبس خانگی گرفته شدند. اخیرا وزارت کارهای خارجه آمریکا از ادامه حبس موسوی رهنورد و کروبی انتقاد کرد و از مقامات ایران آزادی آنها را طلب نمود. و بنا به گزارش ها نیروهای تحت حمایت آمریکا که در سوریه علیه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی می جنگند به آخرین منطقه تحت نظارت افراطیان رسیدند. نیروهای دموکراتی سوریه به رهبری کوردها روز شنبه گفتند از دو سمت در منطقه باغوز در ولایت دیر الزور در حال پیشروی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 28 فوریه امسال گفت داعش قلمرو تحت نظارتش را در سوریه 100% از دست داده است، اما مقام ها تخمین می زنند که صدها جنگجو هنوز هم در منطقه باغوز ماندند و ممکن است تا آخرین نفس بجنگند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه‌های بزرگ از آمریکا هوسمند است، اما برای جلب سرمایه‌گذاران اصلاحات ضروری را به راه نمی‌ماند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه‌گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه‌گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می‌شود که مانع جلب سرمایه‌گذاران شده است. موضوع کروپسی در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسی قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می‌گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسی در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکسی رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک‌های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تاثیر افت نرخ نفت و تحریم‌ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می‌نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سخورده کردن سرمایه گذاری کلان وجود ندارد. ما سخورده میکنیم یک خیلی بیزنس های خورد و این کارهای خورد و ابلاغ های خورد میتوانیم و کنیم هم نمازیر بانک ملی بای میکنند برای سخورده که ما مبلغ های کلانی سرمایه گذاری سخورده کردن میتونیم سگیم نیستم این یک خوف دارد. وقتی که سورت نیست البته مردم کم توجه میکنند.
سرمایه‌داران و صاحبکارانی تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور، صاحبکاری تاجیکی مقیم روسیه، میگوید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه‌دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبت ما میگوید به جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیا و طلب سند و معلومات‌نامه‌های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت‌رسانی تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، یک چون که من که انجینر هستم، خدمت‌رسانی اوید مثلا اون لیفت ها مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک бюрократия, чизо ки во хурдан ки ман гуфтам гуфти русо ки мне дешевле, ман дешевле уехать отсюда, чем уехать отсюда поставить в Африке свою работу, чем здесь у себя.
Айни замон ин соҳибкори тоҷик дар Русия ширкати Smart House-ро мудирият мекунад ки ба сохтмони хонаҳои хушманд машғул аст.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар Imo, Viber, WhatsApp, Telegram барои шумост. коди 420 шумораи 724 053 959. коди 420 шумораи 724 053 959.
ترسی افزایش طلاق و نیمیتیم شدن کودکان حکومت کلوب را وادار کرده است تا برای به افاق آوردن اویله های نااستوار چاره اندشان. سال به سال در این شهر شماره اویله هایی که از هم جدا می شوند افزایش می یابد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هر روز در دادگاه شهر زن و شوهری را می بینید که بعد از مدت کوتاهی زندگی یک جایه 5-6 سال باز با هم جنجال و دعوا دارند و از دادرس می خواهند آنها را جدا کند. در طرف دیگر کودکانشان دامن مادر را گرفته گریه و ناله دارند و یا از پدر می خواهند که جدا نشوند و به آنها بماند. گاهی جنگ و کشمکش و دشنام و غوغا را می بینند و ماموران میلیسه را که خویشاوندان دو طرف را با داد و فریاد از هم جدا می کنند. خیرالله امان‌الله شهردار کلوب چند پیش در یک نشست خبری گفت سپارش داده است برای پیشگیری از این گونه حادثه ها و مانعه شدن به طلاق و جدایی چاره های ایلاوگی اندشند.
برای اونه که امور ما هم خیلی فقط تماشا نکنیم، ما اینو چند بار سپارش هم دادیم، ما باید الان خیلی ادرس نه بدونیم که در کدام محله ها در کدام کوچه ها اویلوی هستن که احتمالیتی برهمخوری همین اویلوی زیاد است، قطعی اونا کاربری کنیم.
گفت او. خیرالله امان‌الله افزود فهرست معیوبان و یتیمان در شهر در روی میزش هست و میخواهد عین فهرست اویله های نااستوار را داشته باشد تا راه برای از بین بردن نفاق در این اویله ها را پیدا کند.
هممون صاحب اویله هستیم، یک یک بار بر هم نمیخرد، در کوچه، در کدام قشلاق، در کدام گذر، کدام اویله اویله نااستوار هستند میدونیم نمیدونیم، رئیس کوچه، وکیل کوچه، رئیس محله اویا نمیداند که همین اویلا در جایم جنگ خرخشه خصومت هایی بغیر اوگه همین برهم میخورد.
افزود رئیس شهری کلوب. سبب های افزایش طلاق و جنجال و دعوا در بین جفت ها در شهر گوناگون بوده است. کنجمو مجیدا و معاون رئیس شهری کلوب میگوید مهاجرت کاری یک سبب زیاد شدن طلاق در شهر است. از این شهر هم مثل دیگر منطقه های تاجیکستان هزاران نفر به روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسر روس می گیرند و با زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کنجمو مجیدوا گفت از روی حسابات های اداره ثبت اسناد رسمی اکثر زنانی که با حکم دادگاه جدا شده اند همسر سابق مهاجری کاری هستند.
بعد سبب دویم وقتی که ما تحلیل کردیم سبب دویم امین بیشتر جداشوی اویله ها از شخصانی هستند که به روسیه سفر کردند. اکثریت جداشوی اویله ها بیشترش از همین سبب است.
گفت او 204 اویله سال 2018 از هم پاشیده اند. سال 2017 در دادگاه کلوب حکم جدایی کمتر از 150 اویله را صادر کردند. بعضی از مردان منطقه با این هدف از همسرانشان جدا شدند که در روسیه با زن دیگر ازدواج کنند و شهروندی بگیرند. اما نهایت کار جدایی از خانواده بوده است. صعبه ساکن کلوب یکی از چنین زنان است. او روز 24 فوریه آشکارا در این باره با رادیو زودی صحبت کرد. حالا صعبه برای تأمین فرزندانش در یک آشخانه کار میکند و به گفته خودش سرسان و سرگردان است. افزایش طلاق نه تنها خاصی کلوب بلکه دیگر مناطق تاجیکستان است. زندگی یک جایه چند اویله در یک حولی، کم بیزاعتی، ازدواج های برمحل، افزایش توقف فرزندان از چند عامل است که به جدایی در بین جفت ها مساعدت کرده است. در تاجیکستان سال 2018 بیش از 8000 خانواده از هم جدا شدند و بسیاری از آنها یک یا دو فرزند داشتند. حالا در کلوب می خواهند با کارهای فهماندهی پیش راه طلاق ها را بگیرند، کارهایی که معمولا نیست چی نتیجه می دهد؟
حدود 60% شهروندان نو قرقیزستان را در این سال زادگان تاجیکستان قرقیزهای محلی تشکیل دادند. این تنها بخشی از روند بزرگ مهاجرت تاجیکستانی هاست که طی سالهای استقلال مشاهده شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سورونبه جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان روز 20 فوریه چند قرار را مربوط به پذیرفتن و به شهروندی قرقیزستان و محروم کردن از شهروندی این کشور را صادر کرد. موافق قرار نشر شده در سایت پرزیدنت قرقیزستان، از 84 نفری که شهروندی قرقیزستان را پذیرفتند، 535 نفری آنها زادگان تاجیکستان متناسباً قرقیزهای محلی از ناحیه‌های مرغاب، لخش، اسفره و نواحی دیگر بودند. طبق معلوماتی که درباره این شهروندان ارائه شده است، گفته می‌شود که بیشتر آنها در قرقیزستان زندگی و اقامت می‌کردند. این نشان می‌دهد که آنها در قرقیزستان سال اول نیست که به سر می‌برند، بلکه روند طولانی به دست آوردن شهروندی را پشت سر گذاشتند. چند پیشتر برخی از قرقیزها در صحبت به رادیوی آزادی گفته بودند دلیل اصلی کوچیدن آنها شرایط سخت اقتصادی و نبود رشد در آینده در تاجیکستان بوده است. در وطن تاریخ صرف نظر از مشکلات های ابتدایی، قرقیزهای محلی برای خود امکانات بیشتری را می‌بینند. رازق صادقوف یک از هزار تاجیکستانی است که می‌خواهد از روی برنامه روسیه کوچانیدن هموطنان شهروندی روسیه را به دست بیاورد و در این کشور کار و زندگی کند. او میگوید:
من دانشگاه روسیه رشته اداره دولتی فاکولته اقتصاد را ختم نمودم. در تاجیکستان جایزه داری رشته جودو و نامزد به استاد ورزش بودم و فکر میکنم برای به دست آوردن شناسنامه روسی بعضی برتری ها را دارم.
حالا موقتا در یکی از باشگاه‌های ورزشی مسکو به صفت مربی کار می‌کند. می‌گوید که بعد به دست آوردن شهروندی روسیه امکان زیادتر برای مشغول شدن با کاری دوست داشته پیدا می‌کند. سال تا سال تعداد شهروندان تاجیکستان که می‌خواهند در روسیه کار و زندگی کنند بیشتر می‌شود. در 11 ماه سال گذشته یک از 3000 خانواده عبارت از 5500 نفر حق رفتن به روسیه را بر اساس برنامه دولتی کوچانیدن دریافت کردند. اگر آمار ارائه شده را به شماره روزهای سال تقسیم کنیم، چنین نتیجه به دست می آید که هر روز کشور را از روی معلومات رسمی حدود 16 نفر ترک می کنند. کارشناس ساحه مهاجرت پروفسور رحمان الماسوف مهاجرت عموی تاجیکان را در دوره نو به دو دوره تقسیم می کند. در زمان جنگ شهروندی که آن زمان 600 هزار پناهنده کشور را ترک کردند و دوره بعد جنگی که تاکنون ادامه دارد که شماره مهاجران مهنتی بیرون از تاجیکستان از 750 هزار تا 1.5 میلیون نفر گفته می شود. الماسوف گفت:
وقتی مردم می روند و اونجا ریشه های خود را گستریش می دهند و این ریشه ها متناسبن پیش از همه خیش و تبرهایشان را دعوت می کنند.
کارشناس شعبه مهاجرت و سیاست مهاجرت اینستیتوت تحقیقاتی و اجتماعی و سیاسی اکادمی علوم روسیه ظفر وزیروف بر این نظر است که مهاجرت و هجرت اهالی تاجیکستان ماهیتاً سرباره اجتماعی دولت را کمتر می کند، زیرا اهالی کشور با سرعت می افزاید و برای این شاید خود حکومت هم منفعت دار باشد. به صفت عامل های اساسی مهاجرت، این کارشناس دلایل اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی و سیاسی را نام میبرد که در سالهای اخیر به نظر می رسند. فرار مغزها را وزیروف یک پدیده طبیعی می داند که مشکلات برای اقتصاد می آفرد. به جز روسیه، در سالهای اخیر بسیار از تاجیکستانی ها تلاش می کنند با دریافت کردن پناهندگی سیاسی به کشورهای اروپایی بروند. روند اساسی مهاجرت به اروپا سال 2015 بعد غیرقانونی و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان شروع شد. به این ترتیب روند مهاجرت در جامعه تاجیکستان هرچی بیشتر سرعت میگیرد. مهاجرت مهنتی و آموزشی برای بیشتر قشرهای جامعه جهت مهاجرت و کوچیدن به روسیه در قدم اول است. دولت مثل مشاهده میشود از فرار مغزها چندان نگران نیست و بیشتر روی واردات مبلغهای مهاجران حساب میکند. در همین حال در سال 2018 تاجیکستان بار اول تامین کننده اساسی مهاجران برای روسیه شد و در این بخش جای اوکراین را گرفت. هر چهارمین مهاجر قانونی در سال 2018 بر روسیه از تاجیکستان رفته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تجاوز به ناموس در 14 سالگی سیوره را انگوشت نمای مردم آدم گریز و گوشنشین کرد و به یک دختری ناامید تبدیل داد. سیوره کریمова امروز 18 سال دارد. در سینی که اکثر همسالان او برای شامل شدن به دانشگاه و یا عروسی آمادگی میبینند و پی عملی کردن آرزو و نقشه های زیادند، این دختر میگوید یگان آرزو و هدف ندارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. سیوره کریمова 4 سال است که با آسیب عمیق روانی و اخلاقی به سر میبرد. میگوید تا حال خود را برای حادثه های 4 سال پیش مذمت میکند و در عین زمان اعتراف میکند که در آن لحظه های مدهش عملا برای حمایت خود کاری کرده نمیتوانست. با گفته اش خواننده صنف 8 دهه بود. روزی از درس برمیگشت و جوانی 19 ساله ساکن دهی همسایه با بهونه اینکه او را سری راه تا خانه خاله اش میرساند با ماشین سوار کرد. ماشین تا کناری ده رفت و اینجا به ناموس سیوره دست درازی کرد. سیوره میگوید جریان حادثه ها را دقیق یاد ندارد، چون که در راه یک نوشاکی استعمال کرد و او را به گفته اش بیهوش و بی اختیار کرد.
ما بعدی عقلم گرفت، هم خیلی کار شدگی، من فقط خانه تاپ تاریک نمیشتم، نمیخواستم هم کسا بینم، فقط دلو میچکنه اینجا من میکندم، گیره میکندم.
حادثه زمانی رخ داد که مادری سیوره در مهاجرت بود و او در تربیه بی و تقاهایش قرار داشت. زیر بار ترس او به کسی در خانه هم لب نکشد، ولی تغییرات در حالت و رفتار سیوره از چشم نزدیکانش دور نماند. با آشکار شدن حادثه و پس از تشخیص این دختر مورد فشار و ملامت نزدیکان و اطرافیان قرار گرفت.
اوش تقاهایم کتیم گب نمیزد، یا چی میشد برا میگفتن. خای وورم نموس شو میمرن کی یاد برمه برای چی میرن میگه خای جیانی هم خیلی شده دیگه طاقت کردن نمیتونستن که خای مرا گنده ارکا کلم کدگیم با ابرو بچی خیلی شنو دل شو موندایم.
بعد از این سیوره ترک مکتب کرد، چون دیگر تحمل نگاه های نفرت آمیز همسالان رو نداشت. به گفته اش در مجلس دختران در مکتب به مثال زنده برای تبلیغ برگردانیدن جوان دختران از بیروهگی تبدیل یافت.
مکتب در معلمو داشت در مجلس گپ میزدن، من طلب و دختر رو اپشین مجلس دختر رو میشه میگفتن که خیر هنگی همون نشوین، همون دختر هم خیلی شد. بعد دیگه نرفت، من کتی همسایه در بدای خدم گپ زدن دیستم.
ملامت و سرزنیشی نزدیکان، نگاه های تحقیرآمیزی همسایه ها و انگوشتی اشاره همسالان باعث گشت که او یک مدت از جای زیست فرار و چند مرتبه هم قصد خودکشی کند. بله، بازگشت بلافاصله مادر از مهاجرت دختر را دوباره به خانه برگرداند. حالا نزدیکان این قربانی نورس تجاوز از آن پشیمانند که از ترس بی‌آبرو و بی‌بخت شدن دختر سری وقت به پلیس و مقامات شکایت نبردند و طلب مجازات شدن مرد تجاوزگر را نکردند. گوزال کریمова و مادر سیوره میگوید وقتی از این حادثه آگاه شده از مهاجرت برگشت و به خانه جوان تجاوزگر رفت، پیوندان او تولا کردند که از این جنایت لب نکشویند و بر عوض وعده دادند که وقتی سن دخترش به ازدواج رسید او را کلین خواهند کرد. اما این انتظاری آنها نتیجه نداد و بعد از 4 سال گفتند که نیتی کلین کردن سیوره را ندارند. گوزال کریمова میگوید
او چشم خط سن دادارو میگه که دختر خودش بیره صنفی 7-8 تا همه گپ گپ میزنی.
این مادر میگوید خوب میداند که در چنین حالت بسیاری ها خود او را گناهگار میدانند که نتوانست دخترش را خوب نگاه و بین و تربیه کند.
من هم خود ما گناهگار است میکنم که من خسته فرزند و پرتفته رفتم که یه دهن نون میوم یک خونه میگیرم یعنی چنی میگیرم فرزندم صغیره نمونه گفتن لیکی دختری با همی فریم در غلطی.
مورد های تجاوز دختران نابالغ در تاجیکستان به استثنای حالت های مثل کشتار عمدتاً کم آشکار می شوند. زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها از آن می ترسند که در نهایت امر نه مردی آزار دهنده بلکه خود قربانی جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار می گیرد. به گفته حقوق شناسان مسائل زنان در تاجیکستان اکثرا والدان در چنین حالت با امید آن که آینده دخترشان نسوزد و هم آبروی خود آنها نرود جای شکایت نمیبرند و تلاش میکنند با بعضی راهها این کار را خاموش کنند. آیلادار شدن با جوانی تجاوزگر هم در برخی حالتها همچون راه مصالحه بین خانواده ها استفاده میشود. مدینه نظامова حقوق شناسی سازمان جمعیتی غمخوری که با زنان کار میبرد میگوید
بیشتر همه معلومه که همه اویله هایی که کم بزواتن فرزند های هم خیلی می شود. هست اویله هایی که مثال اویله های تیچ سروتمند خود شون مراجعه نمی کنند برای آینده دخترشون خب بدم هم دختره که بعد آینده شون میتن.
ولی چونین برخورد باید تغییر داده شود میگویند فعالان حقوق. سازمان ملل متحد در چندین دعوت هایش تجربه پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزار دهنده اویله دار کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن آسیب جسمانی و روانی دیده تمام عمر اذیت میکشد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس جنایت سنگین به حساب میرود و برای تجاوز نابالغ تا 14 ساله از 12 تا 25 سال و حتی حبس یک عمری پیش بینی شده است. بر اساس آمار رسمی در دو سال گذشته در تاجیکستان حدود 30 مورد تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. در عین زمان در 9 ماه سال گذشته 62 حالت علاقه جنسی با شخصی به سن 16 نرسیده به قید گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان طرحی قرار را تهیه کرده است که جوانانی که از حساب پولهای بودجه در آموزشگاه و دانشگاه ها و یا خارج از آن تحصیل کردن موظف خواهند بود نه کمتر از 5 سال در جای کاری که حکومت را خط می‌دهد کار کنند. در صورت سرپیچی پرونده به دادگاه می‌رود و خرج دولت برای تحصیل زوراً ستانیده می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. جوانان می‌گویند جای‌های کاری که دولت به آنها پیشکش می‌کند معاش خیلی کم دارد و آنها نمی‌توانند 5 سال در آنجا کار کنند. رجب علی سنگوف رهبر شعبه تأمینات حقوقی و کاتبات وزارت علم و معارف تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانانی که از حساب بودجه دولت در داخل و یا خارج کشور تحصیل کردند عهده دارند که نه کمتر از 5 سال به جای کاری که طبق راه خط به او پیشنهاد می شود حاضر شده کار کنند. او گفت
شهروند از حساب مبلغ گذاری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های تحصیلات طوری رایگان یعنی که بی پول برای مانده شده است صاحب اختصاص میگردد و عهده‌دار میشود که در صورت داخل شدن یعنی که به گروه های بودجوی او باید پس از ختم مؤسسه تحصیلات عالی میانه و یعنی که تحصیلات عالی کردی به جای پیشنهاد گردیده نه کمتر از 5 سال در فعالیت داشته باشد.
این مقام وزارت علم و معارف گفت در غیر صورت خراجات دولت برای تعلیم موافق هر اختصاص حساب شده توسط دادگاه این پول از دانشجو رویانیده می شود.
لیکن اینه که اونایی که خط میکنند به طور بودجوی مسئله تحصیلات میانه و عالی کسبی به جای کار حاضر نمی شوند و با نظر داشت اون که قبلا که پیش از داخل شدن با اونها شرطنامه قرارداد به امضا رسانده می شود و موافق قرارداد عهدشکنی کرده به جای تعیین شده مقرر شده حاضر نمی شوند و البته اونها باید مبلغ تحصیل و بودجه مؤسسه تعلیمی که در اون تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیده است برگردوند.
بنابر گفته این همصحبت ما خرج دولت برابر به نرخ شرطنامه‌ای همان اختصاص حساب می شود که جمع در 4-5 سال تحصیل نه کمتر از 17-20 هزار سومانی است. وزارت علم و معارف عهده‌دار شده است که لایحه قرار درباره تصدیق قاعده های برگرداندن مبلغ های بودجتی از حساب متخصصان جوان که طبق راه خط به جای کار حاضر نگردیدند تا ماه می تهیه شده به حکومت ارسال شود. تا به حال نیز حادثه های الهیده ستانیدن پول تحصیل از دانشجویانی که از کار کردن در جایهای مقرر کرده حکومت سرپیچی میکنند وجود داشت، اما با قبول این قرار از سوی حکومت این کار شکل سیستماتیک میگیرد و همه آنهایی که از پول بودجه تحصیل کردن زیر نظارت خواهند بود. جوانان از شمار آنهایی که در داخل و خارج تاجیکستان از پول بودجه تحصیل میکنند میگویند آنها حاضرند موافق بر راه خطایی پیشکش کرده حکومت کار کنند، اما با معاشی که به آنها پیشنهاد میشود زندگی کردن نمیتوانند. هم صحبتان ما میگویند بهتر است جای کاری خوبتر یافته پول تحصیل را به دولت بازگردانند نسبت به آنی که 5 سال در فقر و بینوایی به سر برند. صحبت الله علیموف جوان تاجیکی دو سال پیش از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان فارغ شد میگوید پس از ختم به او برای کار در یکی از دهه های دوردست ناحیه لخش راه خط داده شد ولی او در آنجا امکان کار کردن را نداشت. او گفت
معاش میخواستگی من 9000 سومون تای حضورش با معاش بودم قبول شد که قبلا با کم ترزید تکنه جمع کنی برای چیزی دل خوی خدا.
این هم صحبت ما میگوید اگر برایش جای کاری مناسب تره بغیر از ناحیه لخش پیشنهاد نشود بجز از پرداخت مبلغ تحصیل در دانشگاه چاره ندارد. در همین حال برخی از حقوق شناسان میگویند تاجیکستان خود را دولت اجتماعی اعلان کرده و تحصیل رایگان را نیز کفالت داده است. از این رو شرط گذاری و به شکل جبران کردن خرج تحصیل از شهروندان مغایر به بند اجتماعی بودن دولت تاجیکستان است که در کنستیتوسیا ذکر شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمی رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می شنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سال های 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاوری کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو چطور
میگذرونی؟ چه نقشه ها داره؟ شاید من اصلا بازنشستن نمیشم با فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در همون نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بلی. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه به همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدا گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم، این گپی من نبود، این در وسایط اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کسی میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دست مثلا اپوزیسیون غلطیدند، آنها را ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی
مکالمه وجود ندارد؟ مثل همین اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه به ذمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
اصابه زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نه دیگر این خدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنن. همین کارا من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یگان بار به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما را تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یگان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یگان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردم میفروختم. یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم. برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم. باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودند یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یگون از یگون جا یگون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یعنی تغییرات جدی که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر همون حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدانم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب داران شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیدیم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دختران خیرکتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وی اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقهای کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستند، ادمای امنیتی هستند که خیلی جوان به نفقه میروند و اونها نمیتونند که درس دهند، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفته روی خب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروزشاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز و مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول اصلاحات بعد سرمایه گذاری امریکا میگوید تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاران هوسمند است اما در گذراندن اصلاحات کوتاهی میکند دلار باز کمچین شد صاحب کاران در تاجیکستان از کمبودی اسعار خارجی شکایت دارند
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید
مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88 یکی از شرکت‌های در گذشته پیشتاز تجارت سوزشواری را به مزایده گذاشتند این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهرهای خوجند و بوستان و ناحیه سپیتمن ولایت سغد عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی نرخ گذاری شده است منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد ولی تفصیلات در دست نیست در آگاهی مزایده گفته شده است پولی که از سودای اموال شرکت امید 88 به دست می آید به صورت حساب نیروگاه راغان گذرانده خواهد شد رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد در اول مقامات او را برای برنگرداندن بیش از 170 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغان که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان گفت است که در این منطقه 6000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند ولی در اصل شماره بیکاران به مراتب بیشتر است نشست خبری فیضوف آخری هفته گذشته در شهر خارق برگزار شد غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس بدخشان روز 24 فوریه به رادیوی آزادی گفت اعتراف کردند که آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست در اصل شماره بیکاران به 30% جمعیت ولایت میرسد همچنان رئیس اعتراف کردند که عین زمان مقامات امکان با جای کار تامین کردن همه بیکاران را ندارند هم صحبت ما گفت برای تا حد کاهش دادن شماره بیکاران خصوصا در میان جوانان شهر خروخ 100 نفر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فرستاده شدند انتظار می رود بهار امسال 100 نفر دیگر با جای کار در محل ساختمان راغون تامین شوند مقامات تاجیکستان میگن که سال 2018 هم در کشور بیش از 50000 نفر مقام رسمی بیکار گرفتند اما منتقدان میگن این رقم به احتمال زیاد تنها نفرانی را در بر میگیرد که از بیکاری خود مقامات را آگاه کردند وگرنه به گفته آنها سالانه تنها 1 میلیون نفر قابل کار برای دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند همه آنها یا از بیکاری و یا از کمی معاش اذیت میکشند تاجیکستان در سال گذشته 2018 به خارج کشور بیش از 40000 تن انگشت صادرات کرده است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داد که سال 2018 تاجیکستان به ازبکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان حدود 44000 تن انگشت سنگ صادرات کرده است که نسبت به یک سال پیش 39000 تن بیشتر است. به گفته حکمت الله زاده تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت را در اختیار دارد ولی در انتقال آن مشکلی پیش آمده است. به گفته وی مشکل در آن است که انگشت تاجیکستان توسط ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد اما هنگامی وارد شدن به این کشورها از راننده‌های ماشین‌های بارکش مبلغ بزرگ خراج ستانده می‌شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت تاجیکستان می‌افزاید وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افسوده است حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده و تلاش دارند مبلغ این باج گمرکی و خراج ورود ماشین‌ها را کاهش بدهند
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه‌های بزرگ از آمریکا هوسمند است، اما برای جلب سرمایه‌گذاران اصلاحات ضروری را به راه نمی‌ماند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه‌گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه‌گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می‌شود که مانع جلب سرمایه‌گذاران شده است. موضوع کروپسیه در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسیه قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می‌گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسیه در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکسی رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب‌پذیر از شاک‌های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تأثیر افت نرخ نفت و تحریم‌ها، انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می‌نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می‌دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می‌شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، اما با همیشه امکانیتی سخورته کردن سرمایه‌گذارهای کلان وجود نداره. ما سخورته میکنیم از خیلی بیزنس های خورد و این کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم، هم نمازیر بانکی ملی بر میکنن برای سخورته که ما مبلغ های کلانی سرمایه‌گذاری سخورته کردن میتونیم سگی نیستم. این یک خوف دارد، وقتی که سورته نیست البته مردم کم توجه میکنند.
در ادامه گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود تاجیکستان حالا هم امکان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر روسیه را بررسی دارد. محققان گفتند در صورت پیوستن کشور به این اتحاد، سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در تاجیکستان دشوار می گردد. اگر تاجیکستان برای عضویت در اتحاد درخواست فرستد و قبول گردد، باعث به افزایش باج ها می شود که شرایط پیشبردی سرمایه گذاری شرکت های آمریکا را در تاجیکستان مشکل می کند، گفته شده است در گزارش. بنابر گزارش، حکومت تاجیکستان در طرحهای اساسی بیشتر به سرمایه گذاری از قرض دولتی از چین تکیه دارد. برای مثال، مؤلفان از $200 میلیون سرمایه چین برای ساختمان بنای پارلمان نو تاجیکستان یادآور شدند. عالمجان بابایف میگوید اکثریت شرکت های چینی دولتی هستند و بنابر این با کفالت مالی حکومتشان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
شرکت ها سرمایه خصوصی ندارند، سرمایه دولتی است. شرکت هاشون هم شرکت های دولتی. نوارنین دولت سورت میکنند و ها اشتراک میکنند. دیگر کشورها بیزنس خصوصی هست اصلا. مواجهه خصوصی هستن اونها البته دشواری میکشن، دولت شما را کفالت نمیکرد ریسک نمیکنن.
سرمایه‌داران و صاحبکاران تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور، صاحبکار تاجیکی مقیم روسیه، میگوید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه‌دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبتی ما میگوید به جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیه و طلب سند و معلوماتنامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت رسانه تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
با
من بارها خواستم بارها خواستم که در وطن خود در کشور خود یک چون که من که انجینر هستم خدمات اوید مثلا اون لیفت ها مثلا اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک بیوروکرات یک چیزی که وا خوردن که من گفتم گفتی روسو که منی дешевле ман дешевле уехат отсюда чем уехат отсюда поставить в африке свою работу чем здесь у себя
айни замон ин соҳибкори тоҷик дар русия ширкати smart house ро мудирият мекунад ки ба сохтмони хонаҳои хушманд машғул аст شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. موافق با قرب معین کرده بانک ملی عین حال 100 دلار آمریکایی 943 سومانی ارزش دارد. اما کارافتادگان می گویند هیچ یک از بانک های تاجیکستان با این قرب دلار نمی فروشند. پاسخ به کارافتادگان یکسان است، دلار نیست. چون و چرا این موضوع در گزارشی همکارم سروینازی روح الله.
علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک ها را میکوبد، اما تا هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خورد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پای 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا وقت ما میگوستم اون ازمین پونش استیموس به کرنسی هر ماه من نکیومو همین پسرش چرا تاجیکی پیروز تو هم جه خود دولار تاکی در اون کنیشه برای چی دولار تاکی بایی تاکی علیش میکنه یا چی رازی بیست انا دو ماه ما را در اون میتنم در سیه تا 35 میتیار نگه آریا من یک تا 48 کریست در اون میتنه خوار
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطحی از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقدی خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک با آسانی دست نمیدهد. رحیم خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکان مشغول است و از ترکیه مال وارد میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما میخواهیم که وای قانع کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما میخواهیم که بلیت خریده میتونیم لیکن دلار نمیتونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در سه سال پیش خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضی خرد صورت میگیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت یک دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانات های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را خانه کنند. کارمندان برخی از بانک ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار میآیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحب کار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن، از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسیه هستن، از اصول خارجی حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
با یوان همیشه
چیکار است؟ طلبوار یوان خیلی است.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمیداند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد میکنند. به گفته این استاد کافدرای امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان مشکل پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک‌های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره‌های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی‌های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه‌های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیرقانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سالی حبس پیش بینی میکند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش.